بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين. بحث ما در موضوع وقف، درباره وقف بر فرق، فرقه های اسلامی، غیر اسلامی، فرقه غیر اسلامی کفار، فرقه های اسلامی که دیروز عرض کردیم مثل صوفیه، جارودیه، زیدیه، بطریه، واقفیه، این یک بحث بسیار مفصلی در کتاب فقهی وقف ما. از طرفی هم معلومه که وقف یک خدمتی است، یک تقویتی است، یک حمایتی است. ببینیم بین که از فرق مختلفی که با ما امامیه اثناعشریه در عقیده و ایمان متفاوتن، آیا وقف بر اینا صحیحه یا صحیح نیست. بحث در اینه. حالا برای نمونه، علامه در تذکره جلد بیستم طبع جدید، مسئله 69 از کتاب وقف، صفحه 135، اختلف علماء اونا فی صحت وقف المسلم علی الذمی. کفار از یک نظر کفار حربی، کفار ذمی. کفار حربی به کسانی میگن که با ما، با مسلمان ها در حرب و محاربن، اما ذمی کسانی هست که زیر سیطره حکومت اسلامی قرار دارن، بر قوانینی که در حکومت اسلامی جاری میشه بر اونها تن در داده اند و بر اونها عمل میکنند، اینا اون میشه کفار ذمی. حالا ایشان ذمی میگه، بر حربی که صحیح نیست. اختلاف علما اونا فی صحت وقف المسلم علی الذمی، فقال بعضهم یجوز و مطلقا، بعض علمای ما گفتن جایزه، مطلقا جایزه، حالا مطلقا بقابل قول بعده. و هو الاقوى، خود علامه در تذکره قائله که وقف بر کفار ذمی اقوا و جایزه. لقوله تعالی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این از آیات سوره ممتحنه در قرآن مجید. خداوند می‌فرماید به این که خدا نهی نمی‌کنه شما را، دو تا فکر کرده تقر در این دو تا آیه پشت سر هم، انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین. یک طایفه از کفار با ما مقاتله دارن، نسبت به دین ما با ما قتال میکنن به انواع مختلف، این تهاجم فرهنگی، تهاجم جنگی، به انواع تهاجم با ما محاربه میکنن، جنگ میکنن. اما یک تابست در کار به کار ما ندارن. خداوند میگه نسبت به اونها اگر شما احسان و نیکی بکنید، نسبت به اونها با عدالت اقساط عمل کنید، چه اشکال نداره. لا ینها کمال دا ان الذين لم يقاتلوكم في الدين، خدا نهی نمیکنه شما را از کسانی که در دین شما با شما قتالی ندارند. ولم يخرجوكم من دياركم، و شما را از خانه های خودتان خارج را کردند. در هم صدر اسلام مردم مکه مسلمان ها را از مکه اخراج کردند، ناچار به مدینه آمدند. در زمان ما صهیونیستا مردم فلسطین را از خانه و آشیانه خودشان اخراج کردند. خداوند نهی نمیکنه شما را از کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، بره برگان نیکی و احسان. به این قبیل کفار شما نیکی کنید، احسان کنید، خدا نهی نمیکنه. و تقسطوا الیهم، با عدالت با اونها رفتار کنید، حق شما را، اونها حق اونها را نسبت به شما. این این آیه آیه هشتم سوره ممتحن است. پسرش است و این نوایان خاکم را دادن رزن قاتلو کن فتین و اخرجو کن من دیار کن. بله، کسانی که با شما مقاتله دارن، مقابله دارن، شما را از خانه های خودشان خارج کردن، خانه خودتان خارج کردن، بله، با اونهایش وقت نباید ما بر و احسان داشته باشید. خب حالا علامه در تذکره اعلی الله مقامه ایشان میگه یجوز مطلق و هو الاقوا، به کفار این قبیل ما بخوایم وقف کنیم چیزی را، مزرعه را، باغی را، راهی اشکال نداره. این آیه علاوه قال علیه السلام علا کل کبد هر را اجرون، کم حدیث این علا کل کبد، یک جا یک شخصی تشنه است، گرفتار است، اینا کبد این کنایه از اون شخصی است که آتش داره، تشنگی داره. هر را صفت کبده، چون کبد مؤنث سماعیه. هر را وقتی که بخوان صفت بیارن، عطشان به مذکر میگن، عطشا به مؤنث میگن، هر را هم مؤنث هرانه، اگر مذکر بود میشه عطشان میگفتیم هران، ولی هر را مثل عطشان و عطشا. بله، علا کل کبدن هر را اجرون، بر هر کبدی که، بر هر کسی که کبد تشنگی آتش داره، آتش هر نوع آتش، تنها آب نیست، هر کبدی که آتش داره، بر اون شما بخوای خدمت کنی، اجر خدا آدم میده. اینا خیلی این کافر و رو کافره، ولی کبد هر را داره دیگه، زی کبد هر راست اجر داره. علامه میگه دل دعلا جواز صدقه، این حدیث داره به که تصدق و نیکی و احسان بر هر که کبد هر را اجر داره، ول وقف نوعون منها، وقف هم نوعی صدقه است، نوعی خدمت دیگه، از جد اشکال نداره. و به قول شافعی علامه چون تذکر است فقه مقارنه، میگه شافعی همینطور گفته، پس چنان که ایشان بگن ما جایز بدانیم بر کفار ذمی وقف کردن، اونم شافعی همینطور گفته به قول بعض اون لایجوز، اما بعضی گفتن جایز نیست الا یکونه اقار بلل واقف، بعض گفتن نه به کافر و رو ذمی باشه وقف جایز نیست، مگر اینکه اجازه اقارب باشه، فرزندان، پدر و امثال اینها اقارب باشن دل واقف. خب این که قول کیه؟ این قول، قول شیخ طوسی در خلاف، هنجا ما مراجعه کردم، شیخ طوسی در خلاف فرموده بر کافر ذمی در اونجا وقف جایزه که اجازه اقارب باشن، اجازه خیشاوندان باشن، لا یجوز الا یکون اقاربه، لأن الوقف، حالا این دقت کنید، لأن الوقف علیه میختز مودت هم، بعد اینکه انسان به کسی بخواد وقف کنه یک نوع دوستیست، یک نوع خدمت است دیگه، یک نوع خدمت است، مودت هم خداوند نهی کرده از مواده، گفته که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یودون من حد الله و رسوله، فرموده هیچ کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره نمیشه که دوست داشته باشه، کسی که با خدا عداوت داره، حد الله و رسوله، حدادی و عداوت داره، اونا که اصلا کفارن، اگر کفار با خداوند متعال پیمان داشتن ایمان می آوردن دیگه، معلوم میشه که اون پیمان فطری خودشون رو شکستن و خدا رو دشمن میدارن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یودون من حد الله ورسوله، برای مسلمان اگر وقف کنه به کفار این مودت پیدا کرده با کسی که حد الله ورسوله، اونا که کفاره جایز نیست. و اینما یجوز علی القریب، اما چرا گفتی که بر قوم و خویش اشکال نداره ولی کافر ذمی باشن؟ چرا؟ لما فی من صلة الرحم، برای اینکه این یک نوع وقف کردن بر کافر ذمی قریب با قاف یک نوع صله رحمه، صله رحم، و صله رحم هم که دارای ثواب فراوانی است. لما روی ان صفیه را بازم میشه، لما روی ان صفیه و ان صفیه، ان صفیه ابنت هویی زوج النبی وقفت علی اخ لها یهودیون. وقتی در جنگ خیبر موقعی که مسلمان را غالب شدن، عده از زنها را اسیر کردن و از خیبر نشینهای کفار مثل مرحب و امثال اینا بود، اینا را اسیر کردن آوردن. یکی از این زنها صفیه است اسمش، این صفیه ابنت هویه، دختر هویه، هویه هم اسم یکی از یهودی هست، زوج النبی یعنی همسر پیغمبر را به همسری گرفت. زوج النبی، زوج در لغت عرب، زوج هم به مرد گفته میشه هم به زن، زوجه رو بعدن درست کردن، ولی در قرآن کریم میگه استنان تو زوجه کل جنه و عزت آدم، زوج میگه این تا را بعدن آوردن. این تا در لغت عرب در مثل قرآن نبوده، در قرآن هم به مرد میگه زوج هم به زن میگه زوج، زوجه نمیگه استنان تو زوجه کل جنه، اینطور میگه. ایجام ایشان هم عرب است و مطابق لغت عرب بگه زوج النبی، نمیگه زوجت النبی. بله، صفیه، صفیه زوج النبی وقفت علی اخ لها یهودیون، یهودیین. این همسر پیغمبر وقف کرد مالی را بر برادرش، برادرش هم یهودی بود، اما چون برای خاطر اینکه این خواست یک نوع صله رحم به جا بیاره، برادرش بود، اشکال نداره. ولی حجه تقریر النبی، میگه اینجا احتجاج به اینه که پیغمبرم این وقف بر یهودی چون برادرش بوده قبول کرده، حجت اینه. ما میخوام از تقریر پیغمبر استفاده کنیم، ولی زوج النبی صف و صفیه که برای ما دلیل نمیشه که، اما این زن پیغمبر بود، در مرعا و منظر پیغمبر این کار انجام داده و پیغمبرم اینو ببینیم صحه گذاشته یا نه. اگر صحه گذاشته میشه تقریر، اگر نه که نه، ایشو میگه نم یثبت، ولی حجه انم اقوه فی تقریر نبی ولم یثبت. حجت در اینه که پیغمبر این کار را صحه بگذاره، اما صحه گذاشتن پیغمبر بر این کار برای ما سنیا میگن، ولی برای ما ثابت نشده. خب، بنابراین این از این طرف احتجاج بکنه به اینکه این وقت بگیره و مودت بینیم، حالا جایزه جایز نیست، ولی حجه این و قلعه آخرون لا یجوز رو خلال زمین. بعضی آمدن گفتن به اینکه ابن ادریس، ابن ادریس در این بحثا که ما داریم یک نظر خاصی داره. ابن ادریس میگه هر کس میتوند به هم نهله خودش وقت کنه، شیعه به شیعه، اما شیعه بخواد به زیدیه جارودیه اینا نمیتونه سمه کنه، اون اینطور قائله. حتی به کفار که سهله، در میان مسلمان هم هر کسی به هم نهله خودش، به هم ملت خودش میتونه. لا یجوز وقفل از ذمی الا ان یکون احد الابوین، بعض اینطور گفته لما فی من البر بالابوین قال تعالی و صاحب ما فی دنیا معروفن. خداوند تعالی در سوره لقمان فرمود صاحب هما، مصاحبه کن با پدر و مادر، معروفن به نیکی. خب از این جهت چون خدا تو، حالا یک بحث مهمه که بعدا عرض کنید که چه اندازه حکم تکلیفی در حکم وضعی اثر داره. بحث ما در صحت و بطلان وقفه، یک حکم وضعیه. آیا صله رحم چون ثواب داره مثلا بگیم بگیم که این اشکال نداره، این اون وقت از عقود یا از ایقاعات صحت و بطلانش مربوط به این میشه. ولی اینا مثلا میگه خب شراب فروشی حرامه، اما یه نفر قوم خویش شما به عنوان صله رحم به اون شراب بفروشیم، ما نمیتونیم احکام تکلیفی یا را مبنا قرار بدیم برای احکام وضعی. ولی اینا شان ذکر میکنه، تمام این یک بحث مهمه است، بعد خواهد آمد.
قال تعالی صاحب و فی دنیا معروفن، خداوند فرمود با پدر مادر مصاحبه کنید به نیکی. این یه حکم تکلیفیه. آیا این حکم تکلیفی مجوز اون معامله میشه؟ وقف از معاملات عقد است، ایغاس ایناست دیگه. قال بعضهم لا یجوز مطلقا، بعضی گفتن اصلا جایز نیست وقف کردن بر کفار، به هیچ نحو جایز نیست. لقول تعالی ولو کانوا آباءهم او ابناءهم اخوانهم او عشیرتهم، خدا میگه با اینکه نباید کفار را دوست گرفت، مودت داشت. این وقف یک نوع خدمته، یک نوع مودته. خدا نه کرده، گفته هرچند پدرانشان، فرزندانشان، برادرشان اشه، نباید مودته. نها عن مودت الکافر و این کان ابن، نه کرده خدا از مودت کافر هرچند پدر انسان باشه. خب این مسئله 69 بود که از تذکره خواندیم. پشت سرش هم اینه بخوانیم تا ببینیم چی در میاد. مثلا 70 لا یجوز الوقف على کتابت تورات و انجیل، کتبه میگم و کتابتی، و وقف کنن بیان برای اشخاصی که تورات و انجیل بنویسن، لانه هم منسوخان محرفان، برای خاطر اینکه دو تا اشکال در تورات انجیل است. اولا نسخ شدن به آمدن پیغمبر اسلام، همه کتب قبلی تورات انجیل نسخ شدن دیگه، چون در پیغمبران اولوالعزم اون پیغمبر لاحق که میاد شریعت پیغمبر قبل همه نسخ بشه. پس تورات انجیل منسوخان از جهت آمدن قرآن، به علاوه محرفان تورات انجیل که فعلا در دست ما تورات انجیل اصلی نیست. در این تورات انجیل فعلی اشکان زیاده. اولا نسبت هایی به خدا داده، کشته گرفتن خدا مثلا با حضرت نوح و فلان، یه نسبت هایی به پیغمبران داده برخلاف افت و برخلاف اقلست اینا، مثلا پیغمبر فلان پیغمبر شراب خورد پیغمبر با دختری، از این قبل چیزا. به علاوه تناقض های فراوانه، چون برای که در تورات انجیل فعلی تحریف ها، خدا گفته خودش به هر رفون الکلمه ان موازعه، در قرآن خبر داده، اینا تغییرات زیاده. اون تورات اصلی الان در دست نیست، انجیل اصلی هم در دست نیست، اینا دو تا کتاب که تحریف شدن، مطالب دارن برخلاف عقل، برخلاف توحید پروردگار، برخلاف اون موازین و امتیازات پیغمبر، مثلا یک چیزایی نسبت داده شده، تناقض های در این وجود داره. اصلا کسی تورات رو مطالعه کنه مثل یک کتاب تاریخی است. قرآن نقل کرده قصه ها را، ولی که قرآن تحلیل کرده از اون قصه یک چیزهایی که در زندگی بشر مؤثره اخلاقا، علما، عملا، اونا رو میاره. اما مثلا اونا اینطور دارن بیدن که فلان پادشاه سوار شد، چند تا اسب داشت، چند تا کاخ داشت، کجا پیاده شدن، که نهار خوردن، نهار را چی خوردن. مثل یک کتاب تورات، یک کتاب تاریخی است، اینجوریه. خب اینا رو قرآن نگفته فرعون چند تا اسب داشت، به چه درد داره فرعون چند تا کاخ داشت، چند تا پسر داشت. برای که فرعون گمراه و مستکبر بود، در برابر مستکبر پیغمبر قیام کرد. خلاصه اونها یک کتاب تاریخ به این شکلی هستند تقریبا تورات انجیل. اینا محرفن، منسوخن. از این جهت میگه جایز نیست که وقف کنن بر نوشتن تورات انجیل، برای اینکه منسوخان محرفان، ولا نعلم فی خلافن. این را هیچ کس در این اختلاف نداره، ما مسلمان ها میگیم جایز نیست. لما رویه روال آمه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج الى المسجد، پیغمبر سنیا میگن پیغمبر میره به مسجد، فرا فی ید عمر صحیفتن، پیغمبر نگاه کرد به این که در دست عمر یک صحیفه هست، فیها شیء من تورات، در اون چیزی از تورات نوشته شده. و غضب النبی، پیغمبر صلوات الله علیه و غضب به غضب آمد، لما را و صحیفه مع عمر قال افیه افی شک کن انت یبن الخطاب، افی شک کن انت یبن الخطاب، فرمودن بیایی یا افی شک کن انت یبن الخطاب، افی شک افی شک نن تیب نل پیغمبر فرمودن به عمر افی شک نن تیب نل خطاب بعد از اینکه مسلمان و قرآن و فلان فلان تو در دست دیدین شیه مثلا صحیفی از تورات داری علم آتبه ها بیزا عنقیه من نیاوردم یه شریعت خیلی روشن و پاکیزه لوکان اخی موسی حیان ما وسه الا تبایی اگر حضرت موسی زنده بود از من پیروی میکرد تو رفتی حالا بر از بدلت یا ولتی رفتی یه صفحه از تورات برداشتی به عمر گفتن اینا ولولا ان ذلک معصیتون ما غضبن راش علامه میگه اگر این معصیت نبود پیغمبر غضب نمیکرد پیغمبر به قضا اومد معلوم میشه به اینکه توجه به تورات اینا این خودش اینو معصیت خب وذا کذال یجوز الوقت بر کتب کتاب زلال و جعی مالات هل کتابت و الانده جهتون محرمتون و بقیه رو بعدا امروز روز 19 همه بلبل خیلی دیه 19 دیه نباید ما فراموش کنیم یک تاریخ بسیار بسیار مهم از دوران انقلاب چون بعد از اینکه امام رضوان الله قیام کرد بنده دیروز درباره قیام صحبت کردن قرآن کریم درباره قیام که باید کسانی میخوان جامعه را اصلاح کنن قیام کنن خود پیغمبر یا آیت مدثر قوم فانذر قیام باید بکه بله خب قام و لله اون اصحاب کهف رو میگه اونا قام و لله قیام کردن جد. هر کجا یک حرکت اصلاحی هست مهمه از اون قیام تعبیر بشه امام هم قیام کردن قیامشان به طور بوده که نعره کشیدن ای نجف ساکت ای قوم ساکت والله گناهکار است کسی که فریاد نزند والله گناه کبیره است کسی که داد نزند به این ترتیب یک قیام به این ترتیب امام انجام دادن خب هرچند که این وقت زیاد نیست بالاخره یک قیام به این ترتیب منجر شد به اینکه امام اول حبس و حصر و بعد هم تبعید به ترکیه و بعد در نجف این جریان خاموش نشد این جریان امام از آنجا اعلامیه و بیانیه ارادتمندان امام علاقمندان به راه امام هم خاموش نشدن اینا در زندان ها تبعیده ها شکنجاگاه ها از استقبال از شهادت ها فراوان دیگه این چندین سال این جریان ادامه داشت از طرف این سعی میکرد به این که رژیم اون روز خودش را قدرت خودش را بیشتر تثبیت کنه و این چرا را خاموش کنه از طرف هم ارادتمندان امام مسلمان و آزادی خواهان اینا هم از این حرکت کردن بالاخره چندین سال این جریان به همین ترتیب ادامه داشت و جریان ها به وجود آمد تا اینکه در روز 17 دی 56 یک روزنامه آمد به قوم اطلاعات بود در صفحه سومش به قلم احمد رشیدی مطلق اهانت به امام بود تقریبا رژیم می‌خواست چک کنه که در طول این مدت با اعمال قدرت خود با اون ساواک و دستگاه هاوی خود که داشت آیا بالاخره مردم نسبت به امام علاقه‌شان تا چه حدیست آیا اون انقلاب که امام آغاز کرد اون انقلاب در همون مسیر تا به حال بوده یا کم 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 رنگ شده خاموش شده این روزنامه که آمد به قوم باید خیلی مختصر بگم خلاص روز 17 هم بود به قلم احمد رشیدی مطلق اهانت به امام خب بنده سعی کردم که تمام علمای بزرگ اون روز در منزل خودم جمع کنم شب تصمیم بگیریم ما خب بالاخره تصمیمات گرفته شد که فردا بازار تعطیل باشه حوزه تعطیل باشه حرکتی و تظاهراتی الحمدلله انجام شد روز 18 هم و روز 19 هم مثل امروز قرار شد که بعد از ظهر بعد از ابلاغ به مساجد و همه جا که من صحبت کنم در هم منزل خودمان. جمعیت حیات و پشتبان ها و خیابان و تا کچه ها پردر. بالاخره ما الحمدلله تعالی توانستیم صحبت وظیفه خداوند را انجام بدیم. بالاخره در اون صحبت بنده از طرفی امام را تشبیه به ماه و خورشید و نور افشانی و اینا راه امام، رژیم را تشبیه به ظلمت و برای مردم درد سر درست کردن اینها و اشعاری خواندن کنان فرصد از خانه اول شعرش بود محبشانت نور و سگ او کند هر کسی بر تینت خود بیتند. اینا را الان چون وقت نمیشه، این دنباله داره اینطور. خب اینا را ما گفتیم و بالاخره بعد وقتی که این جریان طوری شد که حرکت کردیم از خانه، بعد از اون جمعیت همه به اصطلاح بیدارتر و شارژ شدن به طرف حرم بیایم، موقعی تقریبا نزدیک مغرب بود، در سر این چهار راه به گلوله بستن و تعدادی کشته شدن، تعداد زخمی شدن. خب بنده را به قول اوتشار گرفتن و تبعید کردن به خلخال. از قبل از اون بنده زندان و تبعید داشتم به خلخال. در حال دستی از اون شعر میخوام بگم که تمام بشه. در خلخال هم که بودیم از شهرهای مختلف ایران، بله واقعا ایران بیدار شده بود، به دیدن ما میامدن، خیلی خیلی دلگرم میکردن ما را. بیش از همه شهرها که میامدن اصفهان بود. خلاص بله، خلاصه که ما گفتیم که زهر سو انفجار آید، صدای انزجار آید، خزر رفت و بهار آید، هدف نزدیک میگردد. شعار مسجد اعظم در این مسجد، در این مسجد برای حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه برای شهادت اون مجلس ختم بود. تو مردمان چند سال در خفقان و اختناق به سر برده بودن، اما در اون مجلس چون مجلس خیلی مهم بود، از تهران و شهرهای دیگه آمده بودند و علما هم بودند، یک تعداد باش رفتن مرگ بر شاه گفتن. این تقریبا سکوت را و اون رخوت و سستی را شکست. این بود که در این شعر است که شعار مسجد اعظم و بعد هر زخم را مرهم، زند کاخ ستم برهم، هدف نزدیک می‌گردد. روان شد جوی و خون در قم، به ناحق کشته شد مردم، ولی خونها نگردد گم، هدف نزدیک می‌گردد. خیابان ارم پرخون صفائیه شده جیهون، تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک می‌گردد. همه کشور تلاطم شد، به پشتیبانی از قم شد، به فکر یک تهاجم شد، هدف نزدیک می‌گردد. پشت سر جریان قم شهرهای دیگه هم قیام کردند. بنده در این اشعار تمام شهرها را ذکر کردم، تمام شهرها. من خودم در خلخال بودم، غریب شهر خلخالم، مکن باور که بدحالم، ذکار خیش خوشحالم، هدف نزدیک می‌گردد. من آنچه گفتم حق بود، چون جواب احمد رشیدی مطلق ما دادیم. من آنچه گفتم حق بود، ز حرف یار مشتق بود، جواب حرف مطلق بود، هدف نزدیک می‌گردد. مطلب خوب خیلی زیاد در اونجا، بله. ره ما راه ابرار است، ره میسم به تمار است، ره خون و ره دار است، هدف نزدیک می‌گردد. خلاصه آخرین شعرش این بود، بیدین که جهاد ما بود دائم، نبرد خصف شد لازم، خامینی میشود حاکم، هدف نزدیک می‌گردد. محمد. این برای 19 دی این تاریخ باید همیشه یادمان باشه انشاءالله.